هم سخن، هم دلی و هم ترانه با زبان فارسی. من که اهل وطن فارسیم، گل سرخ چمن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم. من که اهل وطن فارسیم، گل سرخ چمن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم.
اثر وطن فارسی رو با هم شنیدیم، ترانه ای از شهاب شهرزاد که به مردمان سربلند ایران فرهنگی پیشکش شده، با آهنگی از امیر حسین سمیعی و اجرایی مشترک از امیر حسین سمیعی و یک خواننده پارسی خان افغان عارف جعفری، تولیدی مشترک از رادیو ایران و دفتر موسیقی حوزه هنری. ماه طلعت همیشه می گفت یکی از دلایل پیوند و رفاقتی که بین اقوام ایرانیه همین زبان فارسیه. خیلی دلشون می خواسته که در طول تاریخ این زبان رو نابود کنن، ولی زبان فارسی حتی غیر فارسی زبونها رو هم به احترام واداشت. امروز حتی بزرگان ادبیات عرب اعتراف می کنن که شعر فارسی والاترین شعر دنیاست، شعر و ادبی که ضامن فرهنگ و حکمت ما ایرانی هاست، زبانی که کرد و سیستانی و لک و بلوچ و کرمانج و عرب رو کنار هم به ستایش و تحسین واداشته. بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است. وحدت کرد و لر و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است. شاعران بزرگ و مهم در همه لحظات و شؤون زندگی ما حضور دارند، در شکست ها و پیروزی ها، تلخ کامی ها و لحظات خوش، و این ما که ازش سخن میگیم تنها شامل ایرانیان نیست، بلکه همه کسانی که در طول تاریخ از ادبیات، فرهنگ و هنر ایرانی تأثیر پذیرفتن یا مثلا شعر حافظ رو در ذهن و جان داشتن و با اون تفاعل زدن و اونو به خلوت خودشون فراخوندن، همه اینها صاحبان زبان فارسی هستند. یکی از سرزمین‌هایی که این تأثیرپذیری در اون بسیار بوده و حضور و نفوذ حافظ و شعر حافظ هم در اون بسیار مشهوده، سرزمین هند. ارتباط فرهنگی و تمدنی میان ایران و هند ریشه‌هایی 3000 ساله داره و دو ملتی چنین پیوند خورده و نزدیک به هم، از منابع فرهنگی و تمدنی خودشون بهره‌مند شدن و یکی از این منابع بیشک زبان فارسیه که بستری برای تجلی ادبیات و معارف ایرانی اسلامی بوده. میگن خراسانیان نخستین گروهی از مردم ایران بودند که اشعار حافظ رو از راه نیشابور و هرات به هندوستان رسوندن. محمد گلندام شاگرد شاعر شیرازی که شعرهای اونو گردآوری و منتشر کرده، در مقدمه دیوان حافظ اشاره می‌کنه که غزل‌های این شاعر به اقالیم ترکستان و هندوستان هم رسیده. گفته میشه از میون ساکنان سرزمین هند نخستین کسی که به اشعار حافظ دل بست یک شاعر و عارف مشهور ایرانی، یعنی میر سید علی همدانی بود که به لطف حضور و تأثیرگذاریش در هند اسلام و زبان فارسی دری در کشمیر و دامنه‌های هیمالیا رواج بسیاری پیدا کرد. گفته شده اون در زمان حیات شاعر به شیراز رفته و با حافظ دیدار کرده و حتی اونو نخستین کسی میدونن که بر غزلیات حافظ شرحی نوشت و اصطلاحات عارفانشو تبیین کرد.
شکر شکر شبت همه تو میانه جا یا زین قند پارسی شکر شبت همه تو خیاله یا جا یا زین قند پارسی که به از رحمه رو به عشق دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاره می رود موسیقی چمن حد حسن یافت، کار زمان ز صنعت در دامنی رود. تیه مکان ببین و زمان، تیه مکان ببین و زمان، در سلوک شعر یا شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی
قطعه قند پارسی پایان بخش این ضیافت هفتگی ما بود. اثری از آلبوم رسوای زمانه که در سال 1388 منتشر شد. ساخته ای از استاد همایون خرم با شعری از حافظ شیرازی و صدای علیرضا قربانی. به لحظه پایان به خداحافظی نزدیک شدیم. به حرکت بیقرار عقربه ها نگاه کنیم. راستی که زندگی خیلی کوتاهه، این زندگی زود گذر. به قول صائب تبریزی، از گردش فلک شب کوتاه زندگی زانسان به سر رسید که خوابی ندید کس. ضیافت این هفته ایران آوا هم به سر اومد. در این ضیافت شبونه در گذر فرهنگی ایران کنار مهر شما قدم زدیم. با هم به کوچه پس کوچه های میهن زیبا و محبوب سر زدیم و سراغ گرفتیم از آواهای آشنا. بعد از اینم با هم به تماشای معماری آهنگ و کلام و نوا می نشینیم و به جاذبه گوش نواز و اصیل آثار موندگار به دلیل موندگاریشون فکر میکنیم. آثاری که واژه به واژه، آن به آن، از جان شیرین ایران و ایرانی ریشه گرفتن تا تاریخ بی دروغ ما رو گواهی بدن، تاریخ مردمی که از روزای مبارزه، روزای پیروزی و افتخار، از لحظه های شادی و اندوه، آهنگ و خاطره خلق کردن. از اینکه لحظه های زیبا و ارزشمندتون رو در این ضیافت و کنار ما گذروندید ممنونم. از حالا، از همین حالا دعوت این که به ما افتخار بدین و هفته ی آینده هم در همین ساعت هم نشین ایران آوا باشید. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث 1 ساله برای موتورسیکلتتون، از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نظمی ماند و نهم به ابی امتر امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم روز نقمی به ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبعثین و وارث المرسلین و امام المتقین علی ان امیر المؤمنین.
پنجره ای رو به نور، به روایت استاد مهدوی عرفا.
خب ما تا حکمت 333 نهج البلاغه رو با هم مرور کردیم. در حکمت 334 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند که اگر بنده خدا عجل و پایان کارش را می‌دید، با آرزو و فریب خوردن از آن دشمنی می‌ورزید. چیزی که باعث میشه ما گرفتار آرزوهای طولانی، تخیلات و رؤیاهای غیر قابل دستیافت یا دستیافتنیهای غیر مشروع و الهی بشیم، غفلت از مرگ. انسان وقتی خیال میکنه که همیشه در این دنیا خواهد ماند، یعنی یادش میره که یک مسافری است، یک رهگذری است در این دنیا و دیر یا زود عمرش پایان پیدا میکنه، اجلش میرسه و باید از این دنیا به ناچار بره، وقتی یادش میره این حقیقت، خیلی خطرناک میشه، خیلی بد اخلاق میشه، خیلی گرفتار میشه. حضرت بفرماید اگر انسان این اجل رو فراموش نمی کرد، هیچ وقت فریب آرزوها رو نمی خورد.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 334 نهج البلاغه شریف چنین می فرمایند: اگر بنده خدا اجل و پایان کارش را می دید، با آرزو و فریب آن دشمنی ورزید.
این آرزوهایی که یکی میاد دومی پشت سرش، سومی پشت سرش، هنوز اولی رو به دست نیاورده دل به دومی میبندیم، دومی رو به دست نیاورده دل به سومی میبندیم، اینها باعث میشه که انسان غافل بشه از مرگ. وقتی غافل شده از مرگ، برای رسیدن به این آرزوها هر کاری انجام میده، هر رذالت و خباستی ازش سر میزنه. و به خدا پناه میبرم از انسانهایی که به ظاهر متدینند و خدا و مرگ رو فراموش کردن. در حکمت 335 امیرالمومنین علیه السلام باز هم در قالب یک بیان بسیار جالبی به ما هشدار میدن که آقا یاد مرگ باشید و اینقدر برای دنیای خودتون فقط تلاش نکنید. اون قالب چگونه است؟ میفهمن لکل امرئن فی مالهی شریکان. هر انسانی در مال و ثروتش دو تا شریک داره: یک الوارث، دو الحوادث. دو چیز شریک انسانن در مال و منالش. یک ورثه، اگر مالش آفت نخوره و تا آخر عمرش بمونه تازه وارث میاد بیبرتش. دو حوادث، خیلی وقتا مال انسان تو همون دوران زنده بودن خودش از دستش بیره با حادثه، یه دفعه ورشکست میشه، یه دفعه دزد میزنه، یه دفعه آتش سوزی میشه و امثال این. این هم کنایه است از فانی بودن دنیا و قابل و لایق دل بستن نبودن این مال دنیا. انسان یا حمالی میکنه برای ورثه یا گرفتار حوادث میشه و مالش از دست میده. در حکمت 336 امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند المسئول حر حتی یعد. که خوبه که این عربیش هم حفظ کنی: المسئول حر حتی یعد. هر انسانی اگر ازش چیزی رو خواستند تا وعده نداده حر رو آزاده، اما وقتی وعده داد دیگه در اسارت اون وعده است، باید به وعده خودش عمل کنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
خیلی وقتا این موضوع و قاعده رو ما در تربیت فرزند باش بیشتر آشناییم. میگن آقا به بچه یا قول نده یا قول میدی باید عمل کنی و الا این تو حافظش میمونه علاوه بر این که اعتبارتون رو از پیشش از دست میدید، دیگه اعتماد به شما نمی کنه، علاوه بر این که به روش های دیگه میخواد چیزاشو برش برسه، فردا اینم درس میگیره که میتونه وعده بده و بره، عمل نکنه. کسی که چیزی از او خواستن تا وقتی وعده نداده است آزاد است. حکمت 337 میفهمد کسی که دعوت به کار خوبی میکنه اما خودش عمل نمیکنه، مثل تیراندازی میمونه که اصلا کمانی نداره که بخواد تیر بندازه، فقط تیر داره. یعنی حرف بلده بزنه اما عمل نداره. الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که دعوت کننده دیگرانه اما عمل نداره، مثل تیراندازیه که وتر نداره، یعنی کمان نداره. و با تیر بدون کمان مگه میشه تیر انداخت؟ مگه میشه هدفی رو زد؟ عمل. حکمت 338 هم در ادامه همین ماجرای عمل به علم یه نکته فوق‌العاده مبنایی است. حضرت می‌فرماید العلم و علمان. ما دو جور دانش داریم، یک مطبوع، دو مسموع. یه علم یعنی آگاهی‌هایی ما داریم که در طبع و فطرت ما نهادینه شده، یعنی ما یه سری علوم، یه سری شناخت‌ها، یه سری در واقع دانش‌ها و آگاهی‌ها رو از همون اول در کارخانه فطرت ما خداوند متعال قرار داده. یه سری دانش‌ها رو هم در دوران عمرمون میریم یاد بگیریم، حالا با شنیدن و خواندن و اینها. اولی رو می‌فرماند علم مطبوع، یعنی طبع شده، مهر شده. دومی رو می‌فرماند علم مسموع، یعنی شنیدنی، کنایه از اکتسابی، به دست آوردن از بیرون. بعد حالا ببینید چقدر قشنگه. بعد می‌فرماید ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. علم اکتسابی اگر با اون علم مطبوع هماهنگ نباشه به هیچ دردی نمیخوره. چرا امروز بشر گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی داره که همش حاصل دانش دانشمندان؟ از انواع جنگ ها، رذالت ها، خباثت ها، آلودگی ها و امثال دیگه. اینا رو کی تولید میکنه؟ دانش. بمب اتمو که بی سواد تولید نکرده، ترور بیولوژیکو که بی سواد درست میکنه، تراریخته ها رو که بی سواد بهش نرسیده، نابود کردن اقتصاد دیگران با طرحهای به ظاهر اقتصادی رو که بی سواد نمیتونه انجام بده. اینا همش دانش بشره. چرا اینقدر مضر و مهلک و مخربه؟ چون با اون علم مطبوع، اون علم فطری هماهنگ نیست، مخالف علم فطری، منفعت طلبانی صرفه.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404.